سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز سه‌شنبه 27 سپتامبر 2011 و پنجم مهر ماه 1390. عزیزان می‌دونن که الان چند هفته است که سه‌شنبه‌ها راجع به رفتن به ریشه ها صحبت می کنم و به ویژه بعد از یک سلسله اتفاقاتی که افتاده، اهمیت این قضیه و رفتن به ریشه ها در واقع یه اهمیت ویژه پیدا کرده و در نتیجه امیدوارم که بتونن این بحثای روز سه‌شنبه ادامه پیدا بکنه تا ما واقعا بدونیم که یک نظام حاکم بر جهان کنونی، یعنی این دهکده کوچک جهانی، چی هست ماهیتش و از اون مهمتر به طور کلی امپریالیسم اصولا وجود داشته و یا اینکه فقط این یک گفتمانه که مال قرن 19 به 20 و اونم مربوط به یه عده چپ ها هست یا یک واقعیت روی زمین خاکیه. و بالاخره این مسئله رابطه مستقیم و بلاواسطه با جنبش دموکراتیک و سبز مردم ایران پیدا میکنه. جنبش سبزی رو که لااقل من میشناسم و بسیاری از ماها میشناسیم، فقط یه جنبش ضد استبدادی نیست، بلکه یه جنبش ضد امپریالیستیه و بارها من اینو عرض کردم. اگر ما حمایت جانانه و با تمام وجود ازش میکردیم و میکنیم، دلیلش اینه که فقط ضد استبدادی نیست، ضد امپریالیستیه. که من چند بار اینجا این نکات رو از درون اسناد اصلی جنبش سبز بیان کردم و به ویژه منشور جنبش سبز که به صراحت میگه که این جنبش دنباله جنبش مشروطیت، جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق و در نتیجه مسئله استقلال از بنیادهای فوق‌العاده پر اهمیت این جنبشه. و کسی که و یا کسانی که خودشون رو بخشی از این جنبش میدونند و این بحث رو باز میکنند که به طور کلی مسئله امپریالیسم یا یه چیز فقط یه گفتمان و واقعیت نداره از ابتدا و یا اینکه بعد از پایان جنگ سرد به طور کلی ماهیت غرب و امریکا عوض شده و الان دوست جنبش‌های دموکراتیک در منطقه شده و تبدیل به یه نیروی آزادی بخش شده و بعدش موقعی که تجاوز ناتو و امریکا به لیبی صورت گرفت، اینها اومدن و با تمام قوا از این تجاوز دفاع کردند و هنوزم دفاع میکنند و به طور غیر مستقیم دارن امپریالیسم رو دعوت میکنند که به سوریه هم تجاوز بکنه و شاید به دنبالش به ایران. بحث ما اینه که اینا نه تنها دارن عدول میکنند از اسناد اصلی جنبش سبز، بلکه راهی دارن میرن که من عرض کردم به گرجستان است. یعنی از ماهیت افرادی مثل ساکاشویلی اینا برخوردن. در نتیجه و من به عزیزان عرض کردم که ما باید آگاهی سیاسیمون طوری باشه و شم سیاسیمون طوری باشه که دم خروس ها رو تشخیص بدیم. اگر ما این آگاهی سیاسی رو داشتیم و دم خروس هایی رو که در صحبت های خمینی در زیر درخت سیب در خمه پاریس درک می کردیم، تو صحبتاش که از آزادی زنان، از آزادی چپ‌ها، از آزادی مجاهدین، ولی همه در زیر اون صحبت‌هایی که با کلمات درشت نوشته می‌شد یک فاین پرینت، اینجا بهش میگن فاین پرینت، نوشته‌های ریزی وجود داشت که می‌باعث ما به اون نوشته‌های ریز دقت می‌کردیم و دم خروس‌ها رو بیرون می‌کشیدیم. علت این که از پشت ملت ما خنجر خورد و انقلابی به اون عظمت در سال 1357 یک مشت خون آشام قرون وسطایی اومدن برش سوار شدن، این بود که ما این دم خروس ها رو تشخیص ندادیم. نمیخوایم دوباره خنجر به پشت ما بخوره و باید این فاین پرینت یعنی اون چیزهای ریز و دم خروس ها رو بیرون بکشیم. برای داشتن چنین شمع سیاسی باید آگاهیمون رو ببریم بالا. باید مطالعه بکنیم. باید امپریالیسم رو بشناسیم. و به همین دلیله که این بحث ها و اینه که نظام سرمایه، نظام حاکم بر این جهان، نظام حاکم بر این دهکده کوچک جهانی، تشخیصش، تشخیص ماهیت واقعیش حیاتیه، برای جنبش ایران حیاتیه، برای مردم لیبی واقعا حیاتی بود. من روزهای شنبه، هم شنبه آینده و هم شنبه های آینده اخبار لیبی رو برای عزیزان میخونم. اونهایی که از این تجاوز دفاع کردن شریک جنایات و کشتارهایی هستن که الان در لیبی داره صورت میگیره و این کشتر به نابودی داره کشیده میشه. اینا مسئولن. اسم خواهم برد. من روز شنبه اسم خواهم برد که کدوم روشن فکرها نامه نوشتن به اوباما که باید حمله بکنی. و اسم خواهم برد که در جنبش زنان در ایران مرشداشون در خارج کیان و چطور از اونها پیروی کردن و در نتیجه به این نتیجه رسیدن که آره برای رها شدن از شر قذافی میبایست امریکا میرفت و ناتو میرفت و حمله میکرد. من غیر مستقیم دارن چراغ سبز اینا میدن به تجاوز نظامی به کشور ما. دم خروس ها رو ما باید بیرون بکشیم و خطراتی که متوجه این جنبشه فقط این نیست که من بیام اخبار روزانه ایران رو در اینجا عرض بکنم. شما ببینید یه بخش از اصلاح طلبا به طور کلی اینا مسئله امپریالیسم و مسئله اینی که این نظام جهانی کاملا به اصطلاح سرسپردگی این نظام رو حاضرن از نظر تئوری. من امروز صبح فرضاً یه مقاله از آقای علوی تبار داشتم میخوندم. شما این مقاله شو بخونید. داره چیزایی رو که فردریک فون هایک و میلتون فریدمن و عرشبت که مکس وبر و عرشبت که سایر به اصطلاح و کارل پوپر، یعنی این در واقع تئوریسین اصلی سرمایه‌داری دست راستی واقعا 60-70 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش، اینا تازه اینا رو دارن بلغور میکنن و به خورد جوانای ما میخوان بدن. ما باید اینا رو بشناسیم. ما باید اینا رو دقیقا حساب بررسی بکنیم که این صحبتهاشون چه نتائج فاجعه باری برای کشور ما داره. از یه طرف ما درگیر یک مشت آدم های خون آشام هستیم که خود امپریالیست جاده صاف کن قدرت گیریشون بود و الان دارن شعار ضد امپریالیستی میدن و از این طریق دارن به امپریالیست کمک میکنن، مثل احمد نژاد، احمد جنتی، احمد خاتمی و عرشبت که مصباح یزدی امثالان و مردم به جان آمدن از دست اینا. در طرف دیگه اونایی که در حقیقت خودشون رو مخالف با اینا میدانن و ادعای دموکراسی و آزادی میکنن میخوان ما رو دوباره به دامان امپریالیسم بندازن. اینا رو ما باید تشخیص بدیم. یعنی خطر از خطر اون طرف رو مردم ما به دقت و دیگه نمیخوان. اینا رو دیگه نمیخوام. ولی از اون طرف هم خطر رو باید متوجه باشیم که اینا ما رو به دوباره به دامان امپریالیسم نندازن، که البته بخش قابل توجهی، قابل توجه که عرض میکنم یه اکثریت به هیچ وجه، ولی الان کشتمرده به اسم همین داستانها شدن که به اصطلاح هالیوود، آره اینایی که به اصطلاح چیز میکنن بدون تردید به اصطلاح تحت تأثیر تبلیغات همینا هستن و دستگاه های ارتباط جمعی غرب، و اینا کمک میکنن و در نتیجه هر سبت که بنابراین من بحث امپریالیز بنابراین جنبه حیاتی، این فقط یه جنبه تئوریک نداره. حالا این بحث ها از چه آغاز شده و چه کسانی اینا رو آغاز کردن؟ چون من سابقه این قضیه رو دارم و از ابتدا دنبالش کردم و راجع به این قضیه نوشتم، همینطور که قبلا هم به عزیزان پیشنهاد کردم، چون اینا دهه 90 بعد از فروپاشی شوروی یک بخش از چپ گروه گروه اینا بریدن و واقعا ارباب عوض کردن و کاملا تئوری های اینها رو پذیرفتن، کاملا به اصلاح رفتن و از اون موقع به بعد در واقع یک بخش از اصلاح طلبات تازه این چیزایی که این چپ های بریده به اصلاح چیز کردن و خود این چپ های بریده از تئوریسین های دست راستی نظام سرمایه‌داری یاد گرفته بودن، تازه اینا رو دارن نشخوار میکنن و بلغور میکنن و میخوان به خورد جوان های ما بدن. بنابراین درک این قضیه که امپریالیسم یعنی چه جنبه حیاتی برای کشور ما. حالا چند جور میشه وارد این بحث شد؟ امیدوارم که ما بتونیم در چند هفته آینده رگ و ریشه های این قضیه رو باز بکنیم. یکی مسئله رفتن واقعا به عمق قضایاست و باز کردن رگ و ریشه ها و بنیاد های نظام خود سرمایه داریه که من کوشش کردم در دو سه هفته پیش راجع به این قضیه صحبت بکنم که چرا خود سرمایه، اینا معنای سرمایه رو نمی فهمن، یعنی مفاهیم اولیه رو درک نمی کنن. چرا؟ چون تئوریاشون رو از افرادی مثل ماکس وبر، کارل پوپر، فریدریک فون هایک و یا ارشوت که میلتون فریدمن و از مکتب شیکاگو گرفتن. اینا اصولا مسئله شون این نیست که برن و بفهمن که فرضاً لغت سرمایه یعنی چه. سرمایه یک رابطه اجتماعیه، یک مشکل نیست و رابطه سلطه و تابعیته که من عرض کردم چطور اکثریت عظیم بشریت تحت اجبار اقتصادی باید نیروی کارش رو بفروشه و گرده با مرگه، با مرگه، و در نتیجه تحت اجبار اقتصادی این نیروی کار یعنی جوهر وجودش رو که فروخت از زمانی که این رو میفروشه در حقیقت تبدیل به برده مزدی میشه، تبدیل به برده مزدی میشه و زیر سیطره سرمایه میره. بنابراین سرمایه فقط یه چیز ساده نیست، رابطه سلطه و تابعیت. در نتیجه آزادی، آقای علوی تبار اینو اصلا نمیتونه درک بکنه که آزادی در نظام سرمایه داری آزادی سرمایه است، نه نظام، نه آزادی انسان. اصلا اینا براشون مسئله انسان مطرح نیست. فقط موقعی که میخوان راجع به انسان صحبت میکنن رجوع میکنن به یه مقدار چیزهای شعارهایی به اسم مذهبی، نمیخوان اون وقت نظام سرمایه رو اون وقت نمیتونن تشخیص بدن که آزادی که هم جان لاک، هم فریدریک فون هایک، هم کارل پوپر، همه اینها چیز میکنن، آزادی انسان نیست، آزادی سرمایه است. هدف باید رسیدن به آزادی انسان باشه. بنابراین امپریالیسم در سطح جهانی در حقیقت یک رابطه سلطه و تابعیته. این یه شیوه برخورد به این قضیه است که ما باید از این طریق و بریم تو عمق قضایا که اصلا اینا طرفش هم نمیرن، حاضر نیستن و به نافشون هم شاید نیست که برن چه بفهمن سرمایه یعنی چه، این رابطه اجتماعی بین سرمایه و کار یعنی چه، و بعد این رابطه سرمایه و کار و کار چطور در سطح جهانی یه نیروی قدرت اصلی به اصطلاح برتر در سطح جهانی قدرت خودش رو از طریق زور حالا صحبتش رو میکنن به بقیه جهان تحمیل میکنه. یعنی رابطه، رابطه سلطه و تابعیته، یعنی هم در دنیای خرد، در هر کارگاه، در هر کارخونه، در هر اداره، در هر مزرعه، در هر جایی به اصطلاح در تمام جاهایی که به تولید، حالا چه تولید فکری و چه تولید مادی، رابطه این سلطه و تابعیت، یعنی مزد حقوق بگیرها در حقیقت به حساب بردگان به اصطلاح مزدی هستن. چه حالا چهرش در دهه 60 اگه ما این صحبت رو میکردیم به ما میخندیدن. الان خود امریکا رو اگه باز بکنیم اینا رو از خرمین از شمس آدم میتونه ببینه. این رو در سطح جهانی اونایی که نمیخوان ببینن، یعنی فرضاً نه عراق رو میبینن، نه افغانستان رو، نه پاکستان رو که الان میخوان شروع به بمباران سفره‌ای بکنن در اونجا، نه سومالی رو میبینن، نه لیبی رو میبینن، اینا رو آدم به اینا چی بگه؟ و میگن که آره این به اصطلاح برای نجات مردم لیبیه فرضاً از دست قذافی و غیره. راه دیگرش عبارت از اینه که ما مورد به مورد به طور میدانی به قول معروف، یعنی مورد به مورد ما برخورد بکنیم و ببینیم که فرضاً این سه تا مقاله اینا چه هفته گذشته من به عزیزان عرض کردم و در اون mohi.golshan.com هستن. یکی ریشه های عقب ماندگیه، عرض شود که یکی مقدمهی بر ساخت اجتماعی اقتصادی ایرانه و یکی چهره امپریالیسم در سالهای پایانی قرن بیستم که من میخوام یه مقدار از اینا رو که من در حقیقت جواب چپهای بریده رو در اون زمان دادم که اون زمان اینا شروع کردن گفتن که امپریالیسم یعنی چه، این تمام شد و یا این که بعد از این که فروپاشی مشکل شوروی بوده، بعد از این که اصلا فروپاشی اصلا ماهیت به اصلا الان فرزان فرخ نگهدار در اومد گفت که امریکا به طرف آزادی و دموکراسی خواهد رفت، بودجه نظامیش رو کاهش خواهد داد، بودجه اجتماعیش رو گسترش خواهد داد و در نتیجه به اصطلاح تمام جهان به طرف آزادی و دموکراسی میره. خب من در اون زمان 1996 در جوابی که بهش دارم اینه که امریکا بودجه نظامیش رو بالا خواهد برد، بودجه اجتماعیش رو کاهش خواهد داد و جهان رو به خاک و خون خواهد کشید و این نظام به طرف یک بحران خواهد رفت. زمان این صحبت رو من در برابر فرخ نگهدار مطرح کردم که بورس سهام نیویورک داشت به اوج میرسید. 1996 عزیزان به یاد بیار. همینطور که پال سویزی به خود من گفت، من به چالش گرفتم پال سویزی رو، گفتم اینشاله که بورس سهام اینجوریه، شوروی هم فرو پاشیده، دیگه تو چه حرفی داری؟ بعد به من گفت ماهید صبر کن، صبر کن. و من میبایست تا سال 2000 صبر میکردم تازه به اصلاح بفهمم که حرف پال سویزی. البته خود منم متوجه بودم و گفتم در برابر این چپها ایستادم، چپهای بریده. و در نتیجه سال 2000 که بورس سهام از هم فرو پاشید، تمام اینها واقعا یه عقب نشینی موقت کردن. حالا یه بخشی از اصلاح طلبا که خودشون را هم بخشی از جنبش سبزی تازه حرفای این چپهای بریده رو دارن نشخار میکنن، میخوان به خورد پسان مردم و جوانای ما بدن. اینا بسیار آدم های عقب افتاده ای هست. حالا بنابراین من میخواستم مورد به مورد ببینیم که سیستم جهانی سرمایه از قرن 16 هم به بعد اصولا چطور عمل کرده؟ آیا رابطهش رابطه برادری و برابری بوده یا رابطه سلطه و تابعیت بوده؟ بنابراین آیا مسئله امپریالیسم یه گفتمان فقط مال چپه؟ که خب طبیعتاً چون چپه خب دیگه نباید بهش اعتقادی داشت. و یا اینکه واقعیت روی زمینه؟ بنابراین من میخواستم هفته گذشته به عزیزان قول دادم که ابتدا ما پرتغال، یک کشوری مثل پرتغال یک کشوریه که در منتها علیه به اصلاح غرب اروپا قرار داره، مسیحیان، موبورن، چشم آبیان، کم آبی ندارن، از نظر اقلیمی هیچ وقت دچار کم آبی نبودن، استبداد شرقی در اونجا نبوده، مسلمون نیستن، شیعه نیستن، هر شبت که به شیوه طولی و به اصلا دوچار استبداد شرقی هم نبودن. این آقایانی که کتابایی مثل ما چگونه ما شدیم یا غرب چگونه پیش رفت و ما چیز شدیم یا آقای حسن نراقی که میمیسه چگونه ما درمانده شدیم، علت درماندگی ما چیه، از ماست که بر ماست. خب کشور پرتغال رو به عنوان نمونه میگیریم و مورد به مورد من چندین کشور رو همینجوری به عنوان مورد به مورد توی این مقالات حس کردم. یک، در مورد هند مفصل آوردم که علل عقب ماندگیش چیه، و بعد مقایسه کردم بین هند و ژاپن، که ژاپن که یک کشور شرقیه، چشم آبی هن و نه موبور هن که نظر نژادی برتر باشن اسمان، چون اینا یه باش نژاد که هستن که این حرفا رو میزنن. خیلی عذر میخوام که من اینا خودشون متوجه نیستن به چیزای فرهنگی و امثالام امثالام نسبت، ولی واقعا اعتقاد دارن که نژاد اروپا و به ساسفیدا یه قوم برتر هن. و ژاپنی ها رو مثال زدم که به طور کلی از نظر تاریخی چرا هند شد که در قرن 18 و حتی قرن 19 یا تا سال 1820، یعنی تقریبا میشه به طور دقیق حتی تاریخاشو گفت، چطور انگلیسی ها میومدن صنعت رو از هندی ها یاد میگرفتن و قدرت و ثروتش اصلا قابل مقایسه با ژاپن نبوده، چطور ژاپن در عرض چند دهه تبدیل به دومین قدرت اقتصادی جهان میشه و از امریکا جلو میافته. دهه 80 و 90 جلو افتاده بود و امریکا احساس وحشت کرد. بعضی ها میتونم اسم برم که چه کتابایی علیه ژاپن نوشته شد که امریکا فکر کرد که میاد جای امریکا رو میگیره. چطور شد که ژاپن، این کشور شرقی ژاپن شد و هند شد؟ این کشور قدرتمند فوق العاده غنی و بعدش تبدیل به جواهر تاج امپراتوری انگلیس. این دوتا رو من باز کردم. اینا رو ما باید علل تاریخیش رو بفهمیم که چرا هند شد و ژاپن. یعنی در حقیقت اینا تحقیقات تئوریک نیست دیگه، موردیه. بعدش پرتغال رو، من که امروز راجع به پرتغال صحبت کردم که چرا پرتغال شد و انگلیس. یعنی در حقیقت پرتغال همینطور که عرض کردم قبل از افتادن سالازار دیکتاتور معروف پرتغال در دهه 1970 واقعا یک کشور عقب افتاده بوده، حالا نه تنها مذهبی وحشتناک و عقب افتاده از نظر فرهنگی، بلکه همینطور که عرض کردم اگه شما بخونید در بعضی از شهرک‌ها و شهرست و به اصطلاح دهاتش در بیرون از شهر لیسبون و امثال هم بچه ها واقعا در بیرون مدفوع می کردن. منو به یاد شوشتر سابق می اندازه که به اصطلاح مستراح و به اصطلاح توالت و اینا نداشتن و در نتیجه یعنی یک در عوض وقت به انگلیس نگاه بکن چطور شد فرزان پرتغالی که در قرن 16 هم و حتی 17 هم پیشرفته تر و قوی تر از انگلیس بوده تبدیل به پرتغال شد و انگلیس تبدیل به انگلیس. بعدش اون وقت میان اینه که ارژانتین کشوری که به اندازه خاک هنده همش 38 میلیون جمعیت داره، 90 تا 93% از جمعیت اروپایی الاصل اینا عصبت که چطور شد که اینطور عقب افتاد در حالی که فرزن در اوائل قرن 20 سطح که درآمد مردمش از امریکا مطابق با امریکا بوده ولی از ایتالیا بالاتر بوده. تا قبل از جنگ دوم جهانی درآمد مردم آرژانتین از ایتالیا بالاتر بوده و فوق العاده پیشرفته تر بوده. دانشگاه‌هاش کاملا برابری با دانشگاه‌های امریکا بچه. من خودم بافت شناسی که به دانشجوهای پزشکی درس می‌دادم کتاباش از آرژانتین اومده بود. در نتیجه یعنی به اصطلاح پیشرفتی که چطور به خاک سیاه نشست در دهه 90 به دلیل به اساس سیاست های آقای منم و بعد سال 2000 اقتصادش به طور کلی از هم فرو پاشه، 60% از مردمش چطور رفتن زیر خط فقر. یک چنین کشور 36 میلیونی بارانی حاصلخیز، یکی از در واقع ثروتمندترین کشورهای جهان، آرژانتین، برزیل به چه ترتیب، مکزیک، اینا رو میرم و اینا رو یکی یکی باز میکنیم. یعنی در حقیقت مورد به مورد ما باید پیش بریم و ببینیم علت عقب ماندن یک بخش از جهان دلایل اقلیمی داشته، دلایل فرهنگی داشته، دلایل مذهبی داشته، در اثر استبداد شرقی بوده، در اثر دین اسلام بوده، در اثر مذهب تشیع بوده، در اثر فرهنگ این مردم بوده یا نه علل دیگه ای داره. اینا رو تک تک باید باز بود. برای این که روشنفکرهایی هستن که خاک تا چشم ما می پاشن برای این که بالاخره به این نتیجه برسن که استقلال معنای نداره. استقلال یعنی چه؟ یعنی وطن فروشی رو میخوان تئوریزه بکنن. ما اگر نخواهیم دوباره خنجر از پشت بخوریم باید ما چه اینا رو باز بکنیم و به اینا اثبات بکنیم که نه تنها امپریالیسم وجود داره بلکه بعد از فروپاشی شوروی فوق ماهیت واقعیش تازه نشون داد. یعنی فوق العاده وحشی‌تر شده و خطرناک‌تر و داره بشریت رو به طرف بربریت میبره و به طرف یه زمستان اتمی. پایگاه های نظامیش رو در عراق برای چی میخواد؟ در افغانستان برای چی میخواد؟ چرا با ایران الان در افتاده؟ برای اینکه در زمان شاه پایگاه داشت و الان پایگاه نظامی نداره. پایگاه نظامی در ایران برای محاصره هم روسیه است و هم چینه که بعدش به طرف یک زمستان اتمی ما رو ببره. اینا متوجه نیستن، یا کورن یعنی نمیدونن و یا اینکه واقعا تسلیم شدن. و ما اینهایی رو که تسلیم شدن باید بشناسیمشون، معرفیشون بکنیم، برای اینکه اینا افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی هستن. بعضی از عزیزان به من میگن که تو نباید اسم ببری یا نباید صفاتی مثل وطن فروش و خائن به کار ببری. خب چطور اونا علیه ماها این حرفا رو میزنن؟ انواع و اقسام چیزها رو به ما میگن. ما باید سمنبک در برابر اینها تسلیم بشیم؟ من به بعضی از این عزیزان واقعا انتقاد دارم. اسم اینها رو دقیق ما باید معرفیشون بکنیم و بگیم که اینها دارن ما رو یا وطن فروش هستن و یا ما رو به طرف وطن فروشی دارن میبرن و در نتیجه دارن وطن فروشی رو تئوریزه میکنن. کسی که به استقلال کشورش اعتقاد نداشته باشه، به استقلال این جملهش اعتقاد نداره و این افراد به طور کلی همون آیین که دکتر دباشی اسمشون میذاره، روشنفکران وابسته، کمپرادور انتلیکچوال، اینا روشنفکران وابسته هستن که میخوان کشور ما رو به طرف وابستگی ببرن. و یا خبرچینان بومی اسمشون رو میذاره، نیتیو انفورمرز، نیتیو انفورمرز یعنی خبرچین های به اصطلاح چیز هستن، بومی هستن اینا. بنابراین ما به جای اینکه بحث تئوریک باشون بکنیم که باید هم بکنیم، مورد به مورد. بنابراین من از کیس پرتغال آغاز میکنم و اینا رو همه رو من تو این مقالات آوردم. روابط نزدیک میان انگلیس و پرتغال برمیگرد به قرن 14. در مراحل اولیه دوستی میان این دو کشور پرتغال به خاطر نیروی دریایی قدرتمند خود و استفاده از این نیرو برای تسخیر مستعمرات وسیع ثروتمند. عزیزان ببینن پرتغالیا چه جنایاتی در امریکای جنوبی کردن که الان در حقیقت برزیل مالشون بوده. هرچند که نیروی غالب بود، پرتغال نیروی غالب بوده، اما پرتغال دارای جمعیتی کم بود و در برابر یورش های اسپانیا نمیتوانست به تنهایی مقاومت کند. حالا عزیزان دقت بکنن که چطور پرتغال طی چه پروسه‌ای به خاک سیاه میشینه و چطور انگلیس به خاک سیاه میشوندش. پس از اینکه پرتغال در سال 1580 قرن 16 توسط اسپانیا اشغال شد، 60 سال طول کشید تا استقلال خود را دوباره به دست آورد. سالهای دراز اشغال توسط نیروهای خارجی و مبارزه برای استقلال پرتغال را به شدت ضعیفش کرد. بنابراین برای حفظ استقلال خود و مستعمراتش نیاز به کمک انگلیس داشت. این کمک با قدرتگیری هرچه بیشتر نیروی دریایی انگلیس اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد. انگلیس به نوبه خود می‌توانست از سواحل و بنادر پرتغال برای گسترش امپراتوری خود و تسلط بر راه‌های جنوب اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه استفاده بکنه. اما انگلیس از آنجا که قدرتمندتر شده بود دیگر به روابط متقابل و مساوی با پرتغال راضی نبود. تا اون موقع دوستی توی جیامه، حالا که قدرتمندتر شده دیگه راضی نیست. حالا ببینیم چطور به اصطلاح اراده خودش رو به پرتغال تحمیل میکنه، از طریق نیروی دریاییش، از طریق زور، از طریق نظامی. بنابراین به دنبال چهار معاهده تجاری که از معاهده 1642 آغاز و با معاهده متوان که قبلا من ازش اس بردم در 1703 پایان میپذیره. ببینیم چه اتفاقی میفته. پرتغال همینطور که عرض کردم کشور اروپاییه، فقط منحصر به ما نیست. انگلیس توانست آنچنان شرایطی را به پرتغال تحمیل کند که سنگ بنای تقسیم کار ایدئال توی جیامه بین المللی را که تا به امروز به محاسن آن به عنوان نمونه عمل کرده قوانین عینی و آزاد اقتصادی، اینا همشون میگن که بازار آزاد، هیچ روابط آزاد برابر و دست نامرئی بازار در عمل میکن. این طور نیست. نیروهای برتر اراده خودشون رو تحمیل میکنن. اینا باید برن و قوانین حاکم بر عرشبت که سازمان تجارت جهانی و اون چیزی رو که بهش میگن TRIP Trade Related عرشبت که Intellectual Property Right، راجع به مسئله Property، به اصطلاح Intellectual Property Right، یعنی به اصطلاح اختراعات و اکتشافاتی که اینا چطور به اسم خودشون ثبت میکنن و از شرق و جنوب میدوزدن و به اسم خودشون ثبت میکنن و اون وقت مثل تخم چشمشون از اینا محافظت میکنن برای اینکه کشورهای دیگه جلو نرن از این چیزای اینتلیکچوال، به اسم اینتلیکچوال پراپرتی مال خودشون میدونن و چه بهای سنگینی باید کشورهای دیگه بپردازن اگر بخوان از اینا، از این چیزای تکنولوژیک استفاده بکنن. و به این ترتیب در این لااقل اینا رو برن بخونن، TRIP بهش میگن، Trade Related Intellectual Property Right، مخصص اینه که در سازمان تجارت جهانی برن اینو بخونن و ببینن همین الان سازمان تجارت جهانی که زیر سیطره در واقع Treasury Department یا وزارت خزانه داری امریکا چه کار داره میکنه. به اصولا سازمان تجارت جهانی سازمان بندیش چطوره؟ چه کسایی تصمیم گیرنده؟ و یا برن ببینن که بانک جهانی چیه داستانش که در واشنگتنه و آقای زولی که الان در رأسشه یه صهیونیست دست راستی وحشتناک، چطور به اصلا کشورهای دیگر رو زیر سیطره خودشون از طریق و صندوق بین المللی، که هر دوی اینها در حقیقت شعباتی از وزارت خزانه داری امریکا، چطور کشورهای دیگر رو که الان حالا تا مدت ها از طریق این اهرم ها، یعنی از طریق چیزای اقتصادی، ولی الان چند سالیست، یعنی از سال 2000 به بعد دیگه میرن به کشورها رو اشغال و این یه شکسته براشون که مجبورن دوباره برگردن به دوران استعمار مستقیم که آقای انتونیو نگری تو کتاب بسا امپایر گفت که دیگه دوران بسا استعمار مستقیم گذشته و الان چیزای بازار آزاد داره عمل میکنه. حالا کجاست تو سولاخ موشه آقای انتونیو نگری و اون کتابش که بیاد ببینه که عراق چی شد، افغانستان چی شد، لیبی الان چی شده، پاکستان، سومالی، یمن، روز شب داره یمن الان بمبارون میشه توسط امریکا. هر سبت که مفاد این معاهدات به طور فضایندهی وابستگی اقتصادی پرتغال به انگلیس رو گسترش داد و این بهایی بود که پرتغال به خاطر حفظ مستعمراتش بدون داشتن قدرت دریایی لازم، یعنی بسیگه به زور، یعنی هر کسی قدرتش بالاتر از نظر نظامی میاد و بر دیگران چیز میشه، انگلیس بر پرتغال. حالا معاهدات نتایج زیر این رو میخواستم عرض بکنم که این درس توشه که اگه یک کشور اروپایی مثل پرتغال اینطور میتونه زیر سیطره انگلیس بره و از پا در بیاد از نظر اقتصادی، شما ببینید راجب کشور ما چی کار میتونن بکنن که در واقع همین کار رو کردن. اینا باید برن تاریخ کشور خود ما رو بخونن، که به چه دلیل سفارت انگلیس در دهه 1850 یا قبلش با قائم مقام در دهه 1820 فرزند، چرا اینا دشمن خونین قائم مقام فراهانی و میرزا طهیرخان امیرکبیر بودن؟ برن لااقل اینو بخونن که قائم مقام برای ایران چی میخواسته، امیرکبیر برای ایران چی میخواسته. بعد از اینکه ایران شکست میخوره و معاهده ایران بر باده ترکمانچای و گلستان از طریق نظامی ما شکست میخوریم به کمک انگلیس، فقط انتظار روس نبود، انگلیسی هایی که در اون زمان عباس میرزا آورده بود برای تعلیم دادن ارتش ایران داشتن با روسیه تزاری همکاری میکرد برای اینکه ایران شکست بخوره. ما فقط از تزار شکست نخوریم، انگلیسی ها باشون همکاری میکردن، یعنی جاسوس بودن و مثلا دولت اون زمان حتی عباس میرزا هم نمیدن، جاسوسی میکردن برای این چیزا، تمام اسرار نظامی رو به روسا میدادن. بعد از این شکست نابودجر که قبل از این که ما شکست بخوریم و معاهده ایران بر ماده گلستان و ترکمانچای بسته بشه، صادرات ما به روسیه 3 برابر وارداتمون از روسیه بوده. بعد از این معاهدات واردات ما 3 برابر صادراتمون به روسیه میشه. یعنی تمام کارگاه‌هایی که داشتن واقعا به طرف صنعتی شدن می‌رفتن درب و داغون شدن و فروپاشی کشور ما و واقعا افول کشور ما از اون زمان. قائم مقام چی می‌خواست؟ می‌خواست در برابر این تجاوزات یه ارتش مدرن درست بکنه، ایران رو مدرنیزه بکنه و در نتیجه از اروپا کمک می‌خواست برای اینکه ایران وسترنیزه بشه و در نتیجه قدرتمند بشه و در نتیجه ما دانشگاه داشته باشیم، افراد و شاگردها رو بفرستیم اونجا درس یاد بگیرن، اصلا که تمدن غرب رو یاد بگیرن. سفارت انگلیس به این مسئله تن میداد؟ ابدا. این خانم به اصطلاح نوشین احمدی خراسانی در اومده تو مقالش می‌نویسه که آره اینایی که به امپریالیسم اعتقاد دارن اینا مخالف تمدن غرب هم. خب این اصلا میفهمه که تمدن غرب یعنی چه و اصلا امپریالیسم یعنی چه؟ اگه تاریخ کشور خودمون رو بخونه، دائم ما میخواستیم وسترنیزه بشیم، یعنی تمدن، علم، صنعت، همه چی رو از غرب بگیریم و اینا با تمام قوا در برابرش ایستادن. گروه جنرال گاردن که به ایران میرن که توپسازی رو در ایران برپا بکنن و صنعت و علم یه مقدار به ایران، به محضی که انگلیسی ها در واترلو فرانسه رو شکست میدن و ناپلئون رو شکست میدن، اولین کاری که میکنن دولت ایران رو وادار میکنن که گروه جنرال گاردن رو که میخواست توپسازی و یه مقدار صنعت و تکنولوژی رو به ما یاد از ایران بیرونشون کردن. اولین کار انگلیسی ها بعد از پیروزیشون در 1815 در جنگ واترلو این بود که در ایران وادار کردن دولت ایران را که جنرال گاردان و گروهش رو بیرون بکنن، برای اینکه فرانسوی‌ها فرق می‌کردن با انگلیس، هم اتریش می‌خواست به ما کمک بکنه هم فرانسوی‌ها می‌خواستن این مقدار علم و تکنولوژی رو بیارن به ایران، بیرونشون کردن. چرا سفارت انگلیس با قائم مقام فراهانی و امیرکبیر دشمن خونی بودن و زیر پای عصبت که هم محمد شاه و هم ناصرالدین شاه نشستن در این که بسیار یکیشون رو با بالش خفه بکنن، یکی دیگرشون هم عصبت که رج بزنن؟ چرا؟ دلیلش این بود که میخواستن ایران رو مدرنیزه بکنن، میخواستن کالج به وجود بیارن، همین که دارالفنون رو درست کردن و در نتیجه برای یعنی اصلاحات میخواستن در ایران، یعنی وسترنیزه میخواستن بکنن، ایران رو مدرنیزه بکنن. برای این کار احتیاج به بودجه داشتن. بودجه را از کجا باید تهیه بکنن؟ بودجه را چیزی که تمام کشوری مثل خود انگلیس اعمال میکنه، بستن تعرفه گمرکی بر اجناس خارجی، آیا این مشروعیت داره برای یک کشور یا نه؟ خب سفارت انگلیس محال بود این را قبول بکنه. چرا؟ برای اینکه اجناسش باید بدون تعرفه گمرکی وارد ایران بشن، در اینکه صنایع کوچک ما رو درب و داغون و نابودشون بکنن و بازار برای اجناس خودشون داشته باشن. نتیجه این بود که دشمنی خونی واقعا هم قائم مقام بودن و هم امیرکبیر، در اینکه نمیخواستن این بودجه تهیه بشه که ضربه به ورود کالاهاشون به ایران بخوره و از طرف ایران مدرنیزه بشه، صنایعش پیش بره، ما هم سریع به اصطلاح بتونیم در برابر نیروهای خارجی قد علم بکنیم. تا بالاخره به اصطلاح بعدش قرارداد 1857 رو، قرارداد پاریس رو علیه ما، فرانسه رو از کشور ما جدا میکنن و سایر قضایا. به اون وقت چرا از حالا میخوام جواب این خانم نوشین احمدی خراسانی رو در اینجا ها با اون وقت انگلیس که دشمن خونی قائم بقام و امیر کبیری که میخواد تمدن غرب رو به ایران بیاره، سفارت انگلیس از کی طرفداری میکنه؟ از میرزا آقاسی و آقان نوری. دوتا وطن فروش فرماسیونره ولی از همه مهمتر قرون وسطایی فئودال تا مغز استخوان فاسه. این خانم باید بره و ببینه موقعی که انگلیس میره به هند با کی عهد مودت میبنده، با قرون وسطایی ترین و خون آشام ترین و عقب مانده ترین و فاسد ترین افراد. ما مخالف تمدن غربیم یا اونهایی که در حقیقت امپریالیسم نمیشناسن و یا میخوان نفیش بکنن؟ اونهایی که نفی میخوان بکنن دوست هم امپریالیسم و هم ارتجاع قرون وسطایی هستن. ما خواهان تمدن غرب هستیم، ما طرفدار تمدن غرب هستیم، ما طرفدار آزادی و دموکراسی در مرحله ابتدایی غرب هستیم، ولی این دموکراسی و آزادی رو باید به طرف، به جای اینکه آزادی سرمایه باشه، به طرف آزادی انسان باید ببریم. یعنی دموکراسی رو عمق بدیم و از مرحله سیاسی به مرحله اقتصادی هم برسونیمش. هدف ما اینه. ما مخالف تمدن غربیم. سخت اینا در اشتباهن و نمیتونن از این برچسب ها به ما بزنن. ما باید جواب سختی به افرادی مثل نوشین احمدی خراسانی و مرشداش، یعنی خانم نجیره توحیدی که مرشد ایناست و کلی نفوذ پیدا کرده در جنبش زنان ایران، ما باید جواب اینا رو بدیم. برمیگردیم به پرتغال، از کشور خودمون برمیگردیم به پرتغال که این معاهدات چه بر سر پرتغال برد از طریق نیروی نظامی و فشار سیاسی و نه رابطه برابر و بازار آزاد. یک، دروازه های پرتغال و مستعمرات آن در افریقا، برای اینکه فقط در امریکای جنوبی نبود که پرتغال چیز داشت، میدونیم که در افریقا هم چیز داشت، مستعمره داشت. دروازه های پرتغال و مستعمرات آن در افریقا به روی انگلیس باز. همین. دو، امتیازات ویژه‌ای به تجار انگلیسی در پرتغال داد. اینا عین به اصطلاح قرارداد ترکمنچای و گلستان، اینا قراردادهایی که از طریق شکست و زور نظامی به شما تحمیل می‌کنند، اقتصادشون رو از ریشه می‌کنند. سه، پرتغال را وامی داشت که تمام کشتی‌های خود را از انگلیس بخرد. همین، از انگلیس بخرد. هر معاهده بعدی امتیازات انگلیس رو بیشتر کرد. این امتیازات شامل آزادی انگلیس در تجارت با مستعمرات پرتغال، هم برزیل و هم چیزای مستعمرات افریقاش، به جز بعضی از امتیازات تجاری با برزیل که پرتغال برای خودش نگه داشت، بعضیاش. کاهش تعرفه‌های گمرکی روی کالاهای وارده. قرارداد عزیزان ترکمنچای و گلستان رو بخون که چطور اصل قضیه تعرفه‌های گمرکی روی کالاها که چطور تحمیل می‌کنه به پرتغال و حق انحصاری انگلیس در اجاره دادن کشتی به پرتغال. حالا ببینید این چه کمکی به صنعت کشتی‌سازی در انگلیس می‌کنه و چطور صنایع پرتغال رو از پا در میاره. امتیازات به دست آمده توسط انگلیس به آن کشور امکان دسترسی به تجارت برده. در همین زمان در مجلس عوام در مخالفت با بردهداری صحبت میکنن تا خرخر خودشون تو بردهداری. در واقع موقعی که 1857 تهدید کردن دولت ایران رو که ما میاییم و جنوب رو میگیریم، ایران رو به دلیل به اسلام مخالفت با بردهداری در خلیج فارس نیروی بسیار نظامی و ناوگانش انگلیس رو برد در خلیج فارس که از طریق تهدیدش به اصلاح قرارداد 1857 رو به دولت ایران تحمیل کرد که یکی از موادش عبارت از جدا کردن هرات از ایران بود. اینا زیر تهدید به اصلاح نظامی این کار رو میکنن. هر شبه که امکان دسترسی به تجارت برده در مستعمرات پرتغال و همچنین تجارت با مستعمرات پرتغال در امریکا رو میدن. این امتیازات موجب رونق صنعت کشتی سازی انگلیس شد و بازارهای جدید را به روی فراورده های صنعتی آن کشور گشود. به همین دلیل بود که نمیخواست نه به استقرار قائم مقام و نه امیرکبیر رو نمیذاشتن تعرفه روی کالاهای وارداتی انگلیس ببند. اما همه اینها مقدمه برای آماده کردن موقعیت جهت تقسیم کار نهایی بین المللی که با انعقاد قرارداد متوئن در سال 1703 به پرتغال تحمیل شد. خطوط کلی و اساسی زمینه‌های تاریخی این قرارداد، موقعی که ما این قرارداد رو مطالعه بکنیم اون وقت می‌فهمیم که چطور یک کشور اروپایی میتونه از پا در بیاد، کجا برسه به یک کشور افریقایی یا امریکای لاتین و امثالها. خطوط کلی و اساسی زمینه‌های تاریخی این قرارداد رو می‌توان چنین خلاصه کرد: یک سلسله مشکلات اقتصادی در پرتغال منجر به اعمال سیاست‌های تهدیدی و حراستی، یعنی پروتکشنیست، که هر کشوری برای پیشرفت صنایع داخلیش نمیتونه همینجوری بازار وسرا اساسی دروازه‌های کشورش رو به روی کالاهای دیگران باز بکنه، همینطور که وطن فروش مثل احمدی نژاد باز کرده. باید پروتکشن بکنه، حراست و محافظت بکنه از صنایع داخلی، از صنایع دویش کوچک و مترسط کشور خودش که اینا ضربه پذیرن از طرف امپریالیست و نیروهای خارجی. بنابراین فقط این بخش از اصلاح طلبان نیستن، وطن فروش های واقعی الان در حاکمیت هم. از اونجا که معاهدات اقتصادی پیشین از قوانین گمرکی فوق جلوگیری میکرد، پرتغال مجبور شد برای حفاظت از صنایع نساجی خود استفاده از پارچه های خارجی را توسط پرتغالی ها ممنوع کنند، که خود انگلیس در سال 1860 از قرن 17 این کار کرد. قوانینی در مجلس عوام انگلیس گذراندند که هر کسی پارچه های هندی، چینی، ایرانی رو وارد انگلیس بکنه 200 پوند جریمه میشه و خودشون با قدرت نیروی دریاییشون تمام دروازه های ایران، چین، هند رو در بسلاب برای پارچه های خودشون، ارزانتر پارچه های خودشون باز میشد. ولی ما نباید و اونجا صادر بکنیم، اونا باید به کشور ما وارد بکنن. همین بلا رو بر سر پرتغال بردن. افزون بران قدم های چندی برای تشویق صنایع داخلی نساجی در پرتغال برداشته شد. حتی دولت واقعا پرتغال این نبوده که برای بسیار پیشرفت صنایع داخلیش و بدین ترتیب راه را به روی بازار پرسود بازرگانان و صنعتگران پارچه انگلیس در پرتغال این بسته شد. دو، در حالی که مردم انگلیس، حالا عزیزان دقت بکنن، شرابهای سبک فرانسوی رو بر شرابهای سنگین پرتغالی ترجیح میدادن، اما جنگ های میان انگلیس و فرانسه و قوانین گمرکی فرانسه انگلیس را بران داشت تا در صدد جستجوی بازارهای جدیدی برای خرید شراب. حالا ببینیم چجوری تقسیم کار میکنه انگلیس. سه، طلا در برزیل کشف شده بود و طی سالها معادن پرباری در آنجا تکامل یافته بودند. با دانستن این پیش‌زمینه‌ها متوجه میشوید که گرچه مندرجات اقتصادی قرارداد متوئن خیلی کم شمار بود، فقط دو تا ماده یا سه تا ماده داشت، اما در این حال در برگیرنده اساسی ترین مسائل مورد نظر انگلیس بود. بدین معنی که محدودیت های پرتغال روی پارچه ها، ورود پارچه های انگلیسی و دیگر محصولات پشمی انگلیس برداشته میشه. قرارداد متوئن اینو بهشون تحمیل کرد. در مقابل انگلیس کاهش تعرفه گمرکی روی شرابهای پرتغالی را در برابر شرابهای فرانسوی تضمین کرد، که هم ضربه بزنه به فرانسه که رقیبش بود به شرابهای فرانسه، و همین که پرتغال رو به جای اینکه صنایعش پیش بره شراب درست بکنه. نتایج این معاهده نیز به همون اندازه ساده و روشن بودن. صنعت پارچه بافی پرتقال به جای اینکه تبدیل به صنعت شکوفا شود در نطفه خفه شد. همین کار رو دقیقاً در مورد ایران، هند و چین به کار بردن 150 سال بعد، ولی قبلش در مورد پرتقال اینو پیاده کردن. در عوض سرمایه های پرتقالی متوجه کشت انگور و شراب سازی شد، یه تقسیم کار به وجود آورد. شما که پرتقال شراب رو به این زیبایی میسازید، خب برید شراب بسازید، ما هم پارچه خیلی زیبا تولید میکنیم. حالا نتیجه چی میشه؟ این سرمایه گذاری ها تا آنجا پیش رفت کرد که حتی برای کشت ذرت و دیگر مواد غذایی هم سرمایه زیادی نماند. به چه دلیل امریکا میخواست در خوزستان به جای اینکه اون هندونه ها و پرتقال ها و لیمو ترش ها و لیمو شیرین ها و در اطراف دسفول و اندیمش تمامش رو تبدیل به مارچوب کاری کرد، که این مارچوبه ها که یه شرکت شل و یه شرکت رسا کالیفرنیا اومدن تمام زمین های زیر صد رسا چیز رو گرفتن که رسا این مارچوبه ها رو به بازارهای اروپا بفرستن و در نتیجه تمام محصولات بومی اطراف دسفول که خود من از نزدیک و با گوشت و پوست باهاش آشنا بودم نابود شد زیر صد دست و میلیون ها دهقان اونجا به خاک سیاه نشست. بنابراین این سرمایه گذاری ها تا اونجا پیش رفت که برای ذرت هم دیگه اونجا تو الان همین بلا رو به سر مکزیک آوردن. حالا میرسیم، امیدوارم که من در هفته های آینده راجع به برزیل و آرژانتین و به ویژه مکزیک رو مفصلا من اینجا آوردم که چه بر سر مکزیک اینا بردن. اما این قرارداد برای انگلیس چه دستاوردهایی داشت؟ قرارداد متوئن بی تردید کمک بزرگی به گسترش صنایع پارچه بافی انگلیس کرد و در نتیجه این صنعت قادر شد به تولید با مقیاس وسیع دست بزنه. انقلاب صنعتی در اثر چی به وجود میاد؟ در اثر اینه که شما بازارهای تازه‌ای پیدا بکنید، در نتیجه تمام تولید کنندگان تشویق میشن که ابداع، اختراع، نوآوری به وجود بیارن. ولی موقعی که شما دروازه های کشورتون رو باز کردید، اجناس ارزان چینی وارد شد، پرتقال از اونجا، پسته از اون ور، بادام از اون ور، اینجا هم باغات شما از بین میرن، باغات میوه‌تون، هم صنایعتون داغون میشن. همین کاری که آقای احمدی‌نژاد و بسیار رژیم حاکم کنونی داره انجام میده. به همین دلیلی که واقعا در حرف شعار ضد امپریالیستی میدن، ولی در عمل وطن فروشای نوکرای امپریالیسم و در حقیقت عوامل امپریالیسم شعار ضد امپریالیستی میدن، ولی دشمن ملت ما، دشمن صنایع، دشمن کشاورزی ما و در حقیقت سرسپرده ها و عمال امپریالیسم هم اینا. تولید به مقیاس وسیع این به وجود میاره، ابداع و اختراع به وجود میاره و در دیگر بازارهای جهان نفوذ میتونه بکنه. موقعی که اختراع و نوآوری داشته باشی، تکنولوژیتون میره جلو و در نتیجه ارزونتر میتونی تولید بکنی و در نتیجه کشورهای دیگر رو میتونی از پا در بیاری. علاوه بر این، حالا عزیزان بعدش رو ببینید، طلایی که در برزیل کشف شده بود در اجرای مفاد این قرارداد نقش تعیین کننده ای بازی کرد. حالا عزیزان دقت بکنن که پرتغال داشت امریکای جنوبی رو غارت میکرد و بومیا رو قتل عام میکرد و هرچه طلا بود میورد به پرتغال. حالا انگلیس با این کاری که کرده در حقیقت طلاها میاد به پرتغال، ولی بعدش منتقل میشه به بازار لندن و از آن پس به تکامل اقتصاد انگلیس کمک شایانی کرد. بدین معنا که به دنبال این قرارداد اقتصاد پرتغال که تمرکز خود را روی شراب گذاشته بود از گسترش و بخش صنعتی باز ماند. طبیعتاً اینجوری میشه و قابلیت انتفاع خود را از دست داد و هرچه بیشتر وابسته به اقتصاد انگلیس شد. بنابراین در این حال که مبادله بازرگانی میان دو کشور گسترش یافت، که گسترش هم یافت، اما صادرات کالا از انگلیس به پرتغال رو به فزونی گذاشت و به طور قابل توجهی نسبت به صادرات پرتغال به انگلیس بیشتر شد. طبیعتاً کسری موازنه پرداختا پیدا میکنه، کسری موازنه تجاری پیدا میکنه. چرا امریکا الان دست پاچه شده؟ و داره چنگ و دندان به چین نشون میده. برای اینکه موازنه تجاریش با چین برعکس سابق شده، موازنه پرداختهاش عوض شده. اینا چیزایی که سرنوشت کشورها رو تعیین میکنه، امپراتوری ها رو تعیین میکنه. هر شبه که اما صادرات کالا از انگلیس به پرتغال رو بفاید و دور قابل توجه نسبت به صادرات پرتغال به انگلیس نیست و توازن اقتصادی بدین ترتیب به نفع انگلیس پایان یافت. اکثریت تجارت دریایی پرتغال توسط کشتی های انگلیسی انجام می شد و این مسئله به صنعت کشتی سازی انگلیس کمک فراوان کرد. تبدیل به این کشور مدرن، آزادی، دموکراسی، مجلس عوام، زیربناهاش باید ببینید چیه. و چرا اون وقت پرتغال به طرف دیکتاتوری میره؟ اما راه حل این موازنه بازرگانی منفی به ضرر پرتغال چه بود؟ طلایی که از برزیل استخراج میشد برای جبران این موازنه منفی تجاری به کار گرفته شد. برای جبران این موازنه منفی پرتغال چه کار میکرد؟ از همون طلایی که از برزیل و به قیمت نابودی بومیان امریکای جنوبی بود جیسته میباید پرداخت میکرد و به این ترتیب پرتغال وسیله انتقال طلای برزیل به انگلیس شد. از اون زمانی که انگلیس هنوز که هنوز به حساب بازار اصلی طلا در سطح جهان هنوز لندنه، از اون زمان، از این روز که یکی از ناظران انگلیسی به نام کریستوفر هیل می نویسد پس از قرارداد متوان طلای برزیل در تبدیل انگلیس به مرکز تجارت طلای جهان نقش عمده‌ای بازی کرد. این تحول در تبدیل انگلیس به مرکز بانکداری جهان نیست کمک فراوان کرد. که همینطور این مرکز لندن در واقع هم مرکز طلای جهان و به اصطلاح معاملات طلای جهان بوده، هم مرکز مالی و تجاری جهان بوده، لندن و لیورپول. تا کی؟ تا 1815. تا 1915 عرض میخوام. 1915 که برای اولین بار چه اتفاقی میفته؟ انگلیس دچار کسری موازنه پرداختها و کسری موازنه میشه و بعدش بانک مورگان انگلیس، آقای لاموند که شریک به حساب بانک مورگانه، میاد به لندن بهش میگه احتیاج به پول دارید؟ با کمال میل، ما با کمال میل حاضریم به شما کمک بکنیم به پول. 1915. برای اینکه انگلیس هم در اثر جنگ بوئرها در افریقا کسری موازنه پیدا کرده بود، ولی به ویژه در جنگ اول جهانی. و بعد امریکا اومد گفتش حتما ما کاملا از طریق هیومانیتی و کمک به بشریت و مردم انگلیس حاضریم. نتیجه چی شد؟ آغاز افول پوند انگلیس و صعود دلار امریکا بود در اون زمان. ایناست که جا به جایی قدرت و رشد ناموزون سرمایه داری که صحبتشو میکنیم این چیزا تعیینش میکنه و نه آب و هوا، نه اقلیم، نه کم بارانی، نه شیوه تولید آسیایی، نه عصبه که استبداد شرقی و امسالام که بعضی از این روشنفکرها میخوان به رخ ما بکشن. مسائل نظامی، سیاسی و اقتصادی که این چیزا رو تعیین میکنه و باید اینا رو پیش از این اشاره کردیم. بعدش اشاره میکنه که دخالت‌های انگلیس در ایرلند چه صدمات جبران ناپذیری بر صنایع پارچه‌بافی ایرلند وارد کرد. من یادم رفت که از ایرلند اسم برم چیزی که از قربانیان همین سیاست‌های انگلیس بوده. ایرلند یک کشور صنعتی بوده، پیشرفته بوده و انگلیس چطور از پا درش بود؟ و الان ببینید با کاتولیک‌ها در انگلیس چطور رفتار میکنن. ایمان یک قوم عقب افتاده، همینطور که در امریکا. حالیزان بعضی از فیلم‌ها رو موقعی که به اصطلاح قحطی معروف در 1856-57 در ایرلند اتفاق میفته به گرسنگی که گروه گروه ایرلندیا مهاجرت میکنن به امریکا، ببینید در امریکا چطور باشون رفتار میکردن. ایمان یک چیزای عقب افتاده و چگونه آن کشور تبدیل به کشور صادرکننده پشم خام برای صنایع پارچه‌بافی انگلیس شد. در واقع وقت من به این سرعت به حساب تموم شد امیدوارم که ما این بحثا رو در هفته های آینده به ویژه اگر به اصطلاح سه‌شنبه‌ها بتونه این برنامه ادامه پیدا بکنه اینا رو تک تک باز بکنیم و نه تنها از نظر تئوریک با اینا ما بحث بکنیم بلکه مورد به مورد کشور به کشور با فرهنگ‌های متفاوت اقلیم‌های متفاوت جمعیت متفاوت و غیره و غیره اینا رو باز بکنیم و کمک بکنیم به مردم کشور خودمون و جنبش دموکراتیک و سبز ایران که اینا در حقیقت جلوی کودتاگرا رو توی این جنبش جلوشون رو بگیریم و این جنبش به طرف اعتلاع بره. به این ترتیب فرزاد عزیز خیلی ممنون. تا شنبه آینده ساعت 10 صبح که 9:30 شب تهران یعنی ایران باشه با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.